بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جهت چهارم که باید در باره لا ضرر بحث کنیم، آیا در این لا ضرر کلمه فعل اسلام هم هست یا نیست؟ علاوه بر این کلمه علا مؤمن هم هست یا نیست؟ اما کلمه فعل اسلام در هیچ جا نیست، فقط در روایت صدوقه. صدوق اونجایی که بحث میکند که آیا مسلم از کافر ارث میبرد یا نه، اهل سنت معتقدن مسلمان از کافر ارث نمیبرد. حدیثی را نقل میکنن که دو ملت مختلف از یکدیگر ارث نمیبرند، بنابراین مسلمان از پدر کافر ارث نمیبرد. ایشان در رد این فتوا این جمله ها را دارد، ملاحظه بفرمایید، این جمله ها را دارد: لا ضرر قال النبی مع قول النبی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. بله، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرن ولا یزیده شرن. با این استدلال بکند بر اینکه مسلم باید از کافر ارث ببرد، و الا اگر ارث نبرد معلوم می شود که اسلام مایه کاهش بوده، و حالی که اسلام انسان را بالا می برد، پایین تر نمی آورد. کلمه فل اسلام فقط در مرسله صدوقه، دو جا هم هست، یکی در مجمع البحرین تریحیه، اعتبار ندارد، کتاب لغته، یکی هم در کتاب نهایه اهل سنت هست که در حقیقت ابن عسیر است. این سه جا کلمه فی الاسلام هست. یه قاعده در علم درایه هست، اون قاعده را من بگم. آشبان رضا این قاعده را سابقا عکس فهمیده بود، حالا ببینم درست میفهمد یا نه. میگن اذا دار الامر، دقت کنید، اذا دار الامر بین النقیصه و الزیاده فالنقیصه اولا. امر دائر است که آیا فی الاسلام در دیگر روایات بوده، از قلم افتاده، یا جناب صدوق ناآگاه فی الاسلام را اضافه کرده. یه قاعده ایش در علم درایه. یه حدیثی هست دو جور نقل شده، یکی اضافه دارد دیگری اضافه ندارد. میگن اذا دار الامر بین النقیصه و الزیاده فالنقیصه اولا. یعنی چه؟ یعنی بگیم از قلمش افتاده بهتر از این است که بگیم ناخودآگاه، ناخودآگاه نه عمدن، ناخودآگاه اضافه کرده. خدا رحمت کند، امام می‌فرمود تقریبا در نوشته من خودم و دیگران دیدم انسان بیشتر جا می‌اندازد، وقتی پاک نویس می‌کند می‌بیند جا انداخته، کمتر ناخودآگاه اضافه می‌کند. این یه قاعده کلی است. انسان موقع نوشتن، جا انداختن، از قلم افتادن خیلی رسمیه، بیشتره. اما ناخودآگاه بیاد اضافه کند این خیلی کمه. ولذا میگن اذا دار الامر بین النقیصه و الزیاده فالنقیصه اولا. معنیش یعنی چه آشفم رضا؟ بگیم از قلمش افتاده ناخودآگاه بهتر از این است که بگیم اضافه کرده. اینجا هم باید بگیم فی الاسلام از آن روایات افتاده بهتر از این است که بگیم صدوق ناخودآگاه اضافه کرده. صدوق را متهم نکنیم که ناخودآگاه اضافه کرده، اون طرف را بگیم ناخداگاه از قلمشان کلمه فل اسلام افتاده. این قاعده است. اما در این حال به این قاعده در این مورد عمل نمی کنیم، با اینکه قاعده اینه ها، بگیم افتادن از دیگر روایات قابل قبولتر است از اینکه بگیم صدوق ناآگاه اضافه کرده. معلوس در این مورد به این قاعده ما عمل نمی کنیم. چرا؟ به دو وجه. یک، اولا کلمه فل اسلام چیزیست که در زبان مسلمانان دارجه، رایجه. خیلی کلمه فل اسلام میگن. حتی من سخنرانی های امام را دقت کردم، ندیدم ایشون سخنرانی بکند کلمه اسلام در آن سخنرانیش نباشه. فرض کنید حتی برای قهرمانان میخواد سخنرانی کند، پهلوانان، در آنجا هم کلمه اسلام را مثلا به کار میبره. بگیم چون کلمه فل اسلام کلمه دارجه، تکیه کلام واعظ ها و گوینده ها و نویسنده هاست، بگیم ناخداگاه فل اسلام را جناب صدوق یا کسی که نقل کرده از اضافه کرده. چرا؟ کلمه بعیدی نیست، کلمه ایست که انسان صبح تا غروب همش بگد اسلام مسلمان. بنابراین قاعده این بود که بگیم النقیصت اولا من الزیاده، ولی در اینجا عکس میکنیم بگیم از زیادت اولا من النقیصت. چرا؟ چون کلمه فل اسلام کلمه دارج و رایجه، ناخودآگاه به زبان انسان میاد. خب لا ضرر و لا ضرار فل اسلام به زبان و به قلم میاد. یه بیانیم امام داشت، اونا من بگم، اونی زکه ایشون میگد که من فکر میکنم حدیث چنین بود، لا ضرر و لا ضرار کما فل اسلام، اصلا فل اسلام نداشت، لا ضرر و لا ضرار کما فل اسلام یزید. ناسخ فل اسلام را دوبار نوشته. گاهی انسان می شود یک کلمه را دوبار، ناسخ فل اسلام را دوبار نوشته. بعدی ها آمدن دیدن فل اسلام دوبار یعنی چه؟ گفتن نکند فل اسلام اول به معنی فل اسلام، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، فل اسلام یزید و یلغوز. راوی اول فل اسلام را مکرر نوشته، بعدی ها آمدن دیدن مکرر معنا ندارد، فل اسلام اول را به معنای فل اسلام کردن. مثل اون آقایی که و خر موسی سعقا، گفت موسی که خر نداشته که، عیسی خر داشته، پس این اشتباهه. و خر موسی سعقا کد و خر عیسی سعقا، از این قبیل. البته خب این یه وقتیست که ایشان خر بوده ان، خب ما هم نوشتیم، حالا تا چه مقدار قبوله یاده. الا اگهالین از دو نظر لطف کنید، از دو نظر این فعل اسلام قابل قبول نیست. یک، کلمتون دارج ولی زیادی مقدم بر نقیصه است. یا بیان ایشان که این فعل اسلام را ناسخ دوبار نوشته، دیگران آمدن اولی را کردن فعل اسلام. لطف کنید، بعدن حضرت آقا می فرماید که فل اسلام چه نتیجه دارد، باشد یا نباشد، چه نتیجه دارد؟ نتیجه شیده، اگر فل اسلام باشد، حرف شیخ درسته. کدومه؟ لا ضرر به معنای نفی حکم ضرری است. شیخ معتقد است که لا ضرر حاکم بر عناوین اولیه است، عناوین اولیه را دائرهش را مزیب میکند. کما اینکه لا حرج الحمدلله، ما جعل علیکم فی الدین، این فی الدین به منزله فی الاسلامه. اما اگر فی الاسلام باشد دیگه حرف شریعت درست نیست. شریعت معتقد است که نفی به معنای نهی است. لا تزر فی الاسلام معنا نداره. بیان امام هم که شدم یه نظری دارد که نهی ملائیه، اون هم درست نمیشه. نهی را به معنای نهی گرفتن با فی الاسلام نمیسازه. فی الاسلام بیشتر با نظر شیخ و آیا آخون میسازه. خب البته در پاورقی یک مقرر ما یه چیزهای آورده. اصلا ممکنه بگیم این مرسله صدوق حجت نیست. اما مرسله های صدوق دو جوره. گاه میگد و رویم، گاه میگد و قال ساده. رویه بی ارزشه. اما اگر بگد قال صادق معلوم میشود جازم به صحته. اینجا هم گفته قوم قول نبی، نگفته ما اما رویه عن نبی. بنابراین این مرسله را نمیشود از ارزش انداخت. فرق است بین مراسید صدوق بگد رویه یا بگد قال صادق. من ملاحظه کردم در من لا یحضره الفقیه دو جوره، گاه میگد رویه گاه میگد قال الساده. الما اذا بلغ قبل کرن لقی نجس و شی. اینجا میگد قول النبی، نمیتونم از ارزش بیندازیم. حضرت امام میفرمود که خب این حد اکثر پیش صدق معتبره. از کجا معلوم که سند را میگفت پیش ما هم معتبر میشد؟ آی خویی همینه داره. ولی این درست نیست. اگر ما به این تشکیک ها اعتماد کنیم، سنگ روی سنگ بد نمیشه. پس تمام علم رجال را باید آی قدرتی باید ریخت دریا. چرا؟ نجاشه میگه ثقتو. از کجا معلوم که اگر مدارکش میگفت پیش ما هم ثقه بود؟ اما من بگر تمام کتب رجالی را بشویم. کرا بگیم لأنها انظاران شخصیه و حالاً که هممان به قول ارجال اعتماد میکنیم. بنابراین اشکال این که لعل شیخ صدوق اگر سند را میگفت سند پیش ما باطل بود، این احتمال ها سبب می شود که خیلی از چیزها را از فقه دور ببریم و جز یک بیچارگی نتیجه نیست. عمده همان است که بگیم فی الاسلام کلمتون دارجه بعید است که از قلم اونها افتاده باشد. توجه کرده این کلمه دارجه. اما شما صبح تشریف نداشتید. توجه کردی صبح تشریف نداشتید. آدمی که یه روز بیاد یه روز نیاد نمرش 19. من یه درس مرحوم حجت رفتم 3 سال و اندی دفترم هست. دیدم یک جا فقط نوشتم تعطیله، نتونستم. چرا؟ پدرم آمده بود و دید و بازدی داشت، نشد ما بریم. توجه کردی منظم باشید، مرتب باشید، محقق باشید. این ریسمان تقلید را از گردنتون باز کنید. نمیشود مرتب درس بخوانید. اله ناتم کلمه علا فالاسلام. علا مؤمن چطور؟ علا مؤمن در روایت بعضی بود. ملاحظه بفرمایید. علا مؤمن از کرم خدمتون که در روایت زراره بود و الا در روایت اولش کلمه علا مؤمن نیست. ولذا قانون ایجاب بکند که بگیم النقیست اولا، النقیست اولا. بگیم که از اون روایت اول افتاده. ولی همون مشکلی که در فعل اسلام هست در فعل مؤمن هم هست. کلمات رایجیست و به زبان میاد و گاهی از اوقات راوی اضافه می کند علا مؤمن. خب اگر علا مؤمن باشد چه نتیجه دارد؟ دایره لا ضرر مزیق می شود. اولا آقای نجف آباد دیروز گفتن ضرر زدن بر کافر اشکالی نداره، بنابر اینکه قید دارای مفهوم باشد. این خیلی مهم نیست، اگر علا مؤمن باشد دیگه در باب عبادات کارساز نیست. وضو گرفتن زوج ضرری، حج ضرری، صلات ضرری، دیگه لا حرج در اونجا کارساز نیست. چرا؟ علا مؤمن نیست، باید دو نفر باشن. انسان به یک مؤمن ضرر بزند، حج ضرری دو نفر نیست، وضوء ضرری دو نفر نیست، غسل ضرری دو نفر نیست. اگر کلمه علا مؤمن باشد، کارسازه لا ضرر خیلی ضعیفه. علا مؤمن یعنی دو نفرن، یک نفر ضاره، یک نفر متضرر. من دو نفر که نیستم، یه نفرم دیگه، یه نفرم. بله فلسفه باشد، بله بگیم ما هم دو نفر هستیم، نه یه نفریم. ولی ظاهرن علا مؤمن عرض کردم مثل کلمه فل اسلام است، دارجه. ولی در روایت دوم هست، در روایت اول و سایر روایات نیست. تم بر کلام و فل جهت رابعه. خب آقا نیاوردی؟ درس نیاوردی؟ آقا بیارید. عجب غفلت کردیم، غفلت کردیم آقا، غفلت کردیم، ما را ببخشیم. الجهت الخامسه، تا بیارد من دو سه کلمه بگم. الجهت الخامسه جهت مهمی است. اون کدومه؟ الجهت الخامسه جهت مهمی است. اون کدومه؟ ما هو الفرق بین بخشونه دو آقا اضافه آمد به دیگران بدید. همه رسید آقا؟ همه؟ خب عرض کردم الجهت الخامسه ما هو الفرق بین الضرر و الضر و الضر و الضرا. چهار تا کلمه داریم، این چهار کلمه را باید ببینیم فرقش چیه. ضرر، ضر، ضر، ضرار. ضرار باشد برای بعد، فعلا این سه کلمه را حساب کنیم. از دو نظر ما مطالعه کردیم، یکی از باب اهل لغت ببینیم ارباب معاجم این سه کلمه را چطور معنا کرده. از خلیل ابن احمد گرفتیم تا بسیاری از اهل لغت، همه اهل لغت تقریبا اتفاق نظر دارند. ذر مصدر است، ذر یضر ذرن مصدره، اما ذر سوء الحال است، سوء الحال است. ببخشید تا ادب بگیم ذر مصدر است، ذر یضر ذرن، اما ضرر اسم مصدره. فرق است بین ضر و بین ضرر. ضر مصدر است، ضرر زدن. ضرر زیان دیدن اسم مصدر است. پس که بگید غسل غسل، رفتن و رفتار. رفتن مصدر، رفتار اسم مصدر. آقایان میگن اسم مصدر همان حاصل مصدر است، قایت ما فی الباب نسبتش به فاعل تعطف میشود. رفتن فاعل داره، رفتار فاعل نداره. ور یدر رو غررن مصدره، ور یدر رو غررن اسم مصدره، زیان دیدن اسم مصدره، زیان زدن مصدره. تمام اهل لغت میگن فرق هست بین ور به فتح واو و ضرر، الاول مصدر و الثانی اسم مصدر. مثل فرقی که آقایان گذاشتن، یه موقع عرض کردم خدمت که میگید غسل یغسل و غسلن، که ما بگید غسل اغتسل یغتسل و اغتسالن. خود سابقا یه کتابی بود، عرفیه ای بود در علم نحو، من تبریز بودم و گاهی حفظ میکردم. میگن مفسر از ضربه به معنى زدنی و ها کزل چی؟ و ها کزل قتلو به معنى کشتنی. مفسر از ضربه به معنى زدنی و ها کزل قتلو به معنى کشتنی. قتل یقتلو قتلن مصدره، قتل یقتلو عرض کنم خدمتون که اقتتالن اسم مصدره. الا اگه حال زر زرر زدن، ضرر ضرر دیدن است منهای فاعل. اما زر چطور؟ زر ارتباطی به ضرر نداره، ناظر است به حال انسان. اگر انسان کاهشی داشته باشد، یا در نفس، یا در مال، یا در مقام، سوء الحال، آقایان معنا میکنه ور سوء الحال، حال بد، حال انسان بد بشود. حالا یا مزاجن، یا مالن، یا ارزن و ناموسن. آدمی که صدمه ببیند از نظر مال، از نظر جان، از نظر حیثیه، با اون میگن و. ولی زاد در قرآن کریم هنگامی که از جناب ایوب نقل میکند، کلمه زر را نقل میکند. زر به معنای سوء الحال، بد حالی. تمام کلماتی که من نقل کردم خلاصش همینه. فرق بگذارم بین کلمه ور و ورر و زر. زر مصدره، ضرر اسم مصدره، زر ارتباطی به انتفاع ندارد، آن سوء الحال است. ربی انی اصابنی ور بدحالی، مرض زره. زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ او. نشنیدی؟ زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ او. زن بد این به معنی زر، یعنی حال بد، زندگی بد. زر را نبرید به مسئله مالی غیر مالی. زر در مقابل نفع، ضرر در مقابل انتفاع. اما زر اصلا ارتباطی به انتفاع ندارد، همه اش مربوط است به سوء حال. اما فی جسمه او زوجته او اولاده او فلان. عرض کردم خدمتون که صاحب تبریزی یه تکبیتهای خوبی دارد. تکبیت میگد مرا به روز قیامت غمی که هست این است، مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره خواهم دید. تنها قصدم این است که دو مرتبه روی همه مردم منافقها را بار دیگر میبینیم. این هم اگر زور، عبارت ها را کمی میخونیم. تمام این بحث ما متمرکز است بر اهل لغت. و اما قرآن فردا میاد، فردا آیات قرآنی را میخونیم. خواهیم دید که زر مصدر، زرر اسم مصدر، زرم سوال حال بدحال. یک کمی این کلمات اهل لغت را بخونیم. از زر آیان اعراب بگذارید. از زر به فتح دفاع و تشدید لام و هوه مصدر حاضر باب یقابل النف یقال ور یور و ورم ضد نفع ینفع و نفعن. دو از زرر و اسم مصدر باب. اتفاقا زرم اسم مصدره، اما زر ارتباطی به مال ندارد، ارتباط به انسان دارد. و سگوافی که ان زر به زم الفا ایزن اسمو اسمون مثل زرر. چهار از زرار فعلا این را ما نخوندیم، هو مصدر بابل و فاعل اون باشد برای بعد. و علا ذلك فرق بین الاولین، فرق بین زر و زرر، هو الفرق الموجود بین المصدر و اسمه. فما ذکره اللغویون للمصدر من المعنا یرجع الى اسمه ایزن، با یک تفاوت که در مصدر انتصاب به فاعل هست، اما در اسم مصدر انتصاب به فاعل نیست. رفتن فاعل داره، رفتن فاعل تشو، شستن فاعل داره، شستشو فاعل نداره. قال فی السها، سها مالکیه ملا اسماعیل جوهری، کیف فوت کرده 399 و از لغتدانان شیعه هست ایشان، توجه کردی؟ بله. و جوهری آخر العمر استرب اندی جلیل ذو کتاب مقتضب. مرحوم سید حسین بروجردی در رجال خودش میگه و جوهری ملا اسماعیل جوهری آخر العمر استرب، آخر عمر به دیوانگی مبتلا شد، اندی جلیل ذو کتاب مقتضب. تقراق اساس لغت جناب قاموس را همین سیاه لغه جوهری تشکیل میده. گفته اول را اعراب بگذارید، اول را خلاف النف و قبر رهو و بار رهو به معنا، ولی اسما اسم مصدر از ضرر الى انقال و ضرار المزاره. و قال فی معجم مقایس اللغه مال ابن فارس متوفای 395 اول را اعراب بگذارید، اول را ود و نف. و قال الراغب فی مفرداته از زر را اعراب بگذارید، سوءالها اما فی نفسه، سوادش کمه، فضیلتش کمه، عفتش کمه. و اما فی بدنه، چشم ندارد، گوش ندارد. و اما فی حالت ظاهره، فقیر است یا مقام اجتماعی نداره. فکشفنا ما به من ضر محتمل لثلاثتها، که یکی از این ستا را جناب ایوب داشته. و قال فی القاموس الضر بالضم ضد النفع و بالفتح ضر مصدر الى ان قال و الضر اعراب بگذارید، سوء الحال. و النقصان يدخل في الشيء و الضيق. و قال الفجومی الضر اعراب بگذارید، الفاه بذنب الله اسم ضر اسم مصدره و به فتحها ذر مصدر و ذره یذره اذا فعل به مکروها. و قال الازهری کل ما کان سوء حال كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر. وما كان ضد النفع سبل مالی بزند فهو بفتحها. وفي التنزيل مسن الضر اي المرض والاسم الضرر. وقد اطلق على الجوى على نقص يدخل في الاسباب. چند خط بیاید پایین تر. والمتحصل وسط صفحه. والمتحصل من هذه النصوص ان الضرر اسم مصدر عبارة عن النقص النازل بالنفس والبدن او الماء والجار. وليس النقص خود النقص ضرر نیست، یک حالتی که برای انسان دست میدهن به اون میگن ضرر. وليس النقص بما هو نفس الضرر بل بهيئة الحاصلة من هذا النقص. کاهش، چیزی کاهش پیدا کنم در نفسم، در مالم، غالبا در مال میگم کاهش، اونی که داشتم از دست بدهم. و این شئت بود ان النفع عبارت عن التزاید المطلوب کالعافیت فی البدن والوفرت فی المال و حسن السم و یقابله الضرر فهو النقص الوارد على الشيء که اذهاب العافیه و رأس المال و حسن السمع. تا اینجا ما ستا را تمام کردیم. فردا باید ببینیم آیا قرآن هم این حرف آقایان را تأیید می کند یا تأیید نمی کند. فردا انشاءالله.